بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که بر حسب روایات معتبری که وارد شده ما باید قائل بشیم به این که این آیه ولا تنکه المشرکات یا ولا تمسکو به اسم الکوافر ناسخ آیه والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب. باید ما این رو بپذیریم. روایات معتبر داریم، روایات رو دیروز خوندیم و ملاحظه فرمودیم. از کسانی که در میان بزرگان تصریح کرده به این که، یعنی به همین مطلبی که ما عرض کردیم و بعد من مراجعه کردم دیدم ایشون هم همین رو تصریح فرمودن، مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره. شیخ در کتاب النکاح تصریح میکنه، میفرماید ول آیتو نسخت به قوله تعالی ولا تمسکو به اسم الکوافر کما فی بعض روایات و به قوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات کما یظهر من بعض آخر. در این کتاب نکاح مرحوم شیخ صفحه 394 شیخ هم تصریح فرموده به این معنا که ما باید بگیم والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب منسوخ به آیه ولا تنکحوا المشرکات. و عرض کردیم باید این مطلب که مثل فخر رازی و کثیری از مفسرین و کثیری از اونهایی که در علوم قرآن اهل قلم هستن میگویند که سوره مائده آخرین سوره است که نازل شده و هیچ کدام یک از آیاتش نسخ نشده، این حرف حرف باطلیه. از کسانی که باز شبیه این مطلب رو داره عرض کردم، حالا باز امام رضوان الله علیه هم در کتاب البی دارن، مرحوم صاحب حدائق اصلا تصریح کرده به این معنا در جلد 24 حدائق صفحه 15 و ما یقال من ان المائده آخر القرآن نزولا غیر معلوم علی اطلاقه. اون چه که گفته میشه که سوره مائده آخرین سوره است و به نحو مطلق تمام آیاتش رو میگن آخرین آیه است غیر معلومه، نه هم بعض آیاتها کذالک، بعضی از آیاتش این چنینه. فإن الظاهر من الاخبار، نکته ای که دارن و دیروزم اینجا اشاره شد، ایشون هم فرمان ظاهر از روایات این است که سور قرآن دفعتن واحده نازل نشده، بلکه قرآن به صورت تدریجی و عرض می شود که به صورت آیه به آیه نازل شده و لذا بعد از 20 سال تکامل پیدا کرده. در نتیجه ممکن است که این سوره مائده برخی از آیات جز آخرین آیاتی باشه که نازل شده، برخی از آیاتش هم اوائل نازل شده بوده، بعد پیامبر دستور دادن که اون هم در اینجا قرار داده بشه. خب اینجا ما دیروز این نکته رو عرض کردیم در پایان بحث که برخلاف اون چه که مرحوم علامه رضوان الله علیه قائلن که فرمودن در قرآن بر اهل کتاب عنوان مشرک اطلاق نمیشه، ما دیروز گفتیم از این روایات علاوه بر این که استفاده نفس میکنیم، استفاده میکنیم که پس مشرکات هم بر اهل کتاب اطلاق میشه. این یه ملازمه قهری و طبیعی داره. وقتی میگیم آیه ولا تنکه المشرکات، آیه والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب رو نفی کرده، این معناش این است که مشرکات شامل اهل کتاب هم میشه. و این معناش این است که در قرآن کلمه مشرکات بر اهل کتاب اطلاق شده. خب شما بفرمایید پس مرحوم علامه با این روایات چه کار میکنه؟ عرض میشود که مرحوم علامه رضوان الله علیه مبنایی دارن که طبق اون مبنا در تفسیر قرآن از روایات بهره نمیبرن. در بحث خبر واحد اونجا این نزاع مطرحه که آیا ادله حجیت خبر واحد فقط شامل روایاتی میشه که در باب احکام مربوط به آیات الان مربوط به احکام مکلفه، اما روایاتی که در تفسیر قرآن هست اینا رو شامل نشه. از کسانی که تصریح بر این داره که ادله حجیت خبر واحد مربوط به این روایاتیش که مربوط به اعمال مربوط به احکامه، اما در فهم قرآن اعتبار نداره، مرحوم علامه است. البته باز بعضیا اومدن آیات الاحکام رو استثناء کردن، گفتن در آیات الاحکام باز این روایات معتبره، اما علایالن این که حالا از یه روایتی ما بخواییم استفاده کنیم بر اهل کتاب مشرک اطلاق میشه یا اطلاق نمیشه، ایشون رو مبنای خودش روایت رو کافی نمیدونه. در این معنا رو همین مبنایی که در باب خبر واحد داره، دیگران مثل مرحوم محقق خویی قدس سره و مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، اینا میفرمایند نه فرقی نمیکنه، خبر واحد حجیت داره، هم در باب اعمال، هم در باب فهم قرآن، هم در همه امور خبر صدق حجیت داره، اعتبار داره. و اون وقت ما باید ببینیم که حالا باید این بحث رو دنبال کنیم که مرحوم علامه در باب نسخ آیا به روایات تمسک میکنه ایشون. حالا اگر یه روایتی آمد گفت این آیه ناسخه این آیه است، آیا مرحوم علامه این رو میپذیره یا نه، این رو باید باز در المیزان بیشتر ملاحظه بکنیم. پس ببینید ما به این نتیجه رسیدیم که مسئله نسخ در کاره و لاتن که المشرکات ناسخه. وقتی ناسخ شد، نتیجه ای که ما از این نسخ و دوتا آیه و اینها میگیریم این است که از قرآن استفاده میشود نکاح مشرکات، اعم از این که بت پرست باشند یا اهل کتاب باشند، این باطله. مسلمان حق نداره زن یهودیه یا زن نصرانیه بگیره. حالا آیا ما بیاییم بگیم چون کلمه لا تنکهو نکاهه، لا تمسکو به اسم الکوافر اسمت نکاه، اینا الفاظیست که ظهور در نکاه دائم داره، یعنی کسی که نکاح موقت انجام میده، اینجا بین مرد و زن قسمت زوجیت به اون معنا محقق نمیشه. اما وقتی نکاح دائم باشه قسمت زوجیت محققه. یا بگیم تعبیر به نکاح همونطوری که در اون آیهی که مربوطه به محلله داره، حتی تن که ها زوجن غیره، بگیم که کلمه نکاح مربوط به عقد دائمه. آیا ما میتونیم اینجا بگیم ما باشیم و قرآن عقد دائم رو داره میگه باطله؟ همین اندازه. در این مسئله نکاح اهل کتاب مجموعاً 6 قول وجود داره بین فقهای ما. شش قول عرض می شود که وجود داره. مرحوم شیخ انصاری بعد از این که می فرماید در مسئله اقوال سته، می فرماید اشهر از اینها و اقرب اینها این است که عقد دائم حرامه و منقطع یا ملک یمین جایزه. برای حرمت دائم خود شیخ هم فرموده فلقوله تعالی ولا تنکحوا المشرکا، یعنی کلمه نکاح رو شیخ حمله بر دائم کرده. یا ولا تمسکوا بعصم الکوافر رو حمله بر دائم کرده. اما می‌فرماید که نسبت به نکاح موقت ما برخی از روایات داریم، که از اون روایات استفاده می شود نکاح موقت جایزه، ولو اینکه اون روایات در سندش هم یک ضعفی و اشکالی هست، اما تصریح به جواز در اون روایات شده. چرا؟ کدوم وقته؟ سوره مائده رو. ول از کجاش میخواید فهمید موقته؟ احسنتون. بله، حالا اینم بعضی ها در جمع بین این دو تا آیه اگر نسخ رو نپذیرن، یعنی اگر کسی نسخ رو نپذیرفت، در جمع بین این دو تا آیه گفتن این آیه ولا تنکحوا المشرکات مربوط به دائمه، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم فآتوهن اجورهن، چون کلمه اجر داره این مربوط به نکاح موقته. اینو میشه قرینه قرار داد، چون ما قبلا در آیه متعه از همین اجورهن استفاده کردیم. اگر قائل بشیم به این که این آیه منسوخه، دیگه خب هیچ، تماما از بین میره. اگر مسئله نسخ رو نپذیریم، اون وقت نوبت میرسه به این که لاتن که او رو حمل بر نکاح دائم بکنیم، این والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب رو حمل بر نکاح موقت بکنیم. بله، و این روایت هم معیدش میشه. الان هم مشهور بزرگان قائل به همین معنا هستن. حالا عبارت مرحوم صاحب هدایه در مورد کتابیه میفرماید فقد اختلفوا فیها علی اقوال سته و الاصل فی ذلک اختلاف ظاهر الآیات و الروایات، منشه اختلاف و اقوال فقها اختلاف آیات و روایات. و الاول من الاقوال المذکوره التحریم مطلقا، ادعی قائل به تحریم شدن مطلقا، چه دوام چه متعه چه ضرورت باشه چه نباشه مطلقا. و هو مذهب المرتضى شیخ طوسی ابن ادریس. و عبارت سید مرتضی رو ایشون میاره که سید فرموده ممن فردت به الامامیه حضر و نکاح الکتابیه. خب میدونید اهل سنت قائل به این هستن که نکاح الکتابیه دوامنش هم اشکالی نداره، اکثرشون قائل به این هستن. شیخ در کتاب خلاف فرموده است که المحصلون من اصحابنا یقولون لا یحل نکاح من خالف الاسلام لا الیهود ولا النصارى ولا غیرهم. و قال قوم من اصحاب الحدیث من اصحابنا یجوز ذلك. بعضی از محدثین مثل صدوق اینا قائل به جوازه. این قول اول. قول دوم الجواز مطلقا. بعضی از فقهای امامیه قائلند به این که نکاح اینها مطلقا جایزه، چه دوامن چه متعتن. عرضت این قول از پدر صدوق، پسر صدوق ابن ابی عقیل نقل شده. منتها یه قیدی زدن که اگر مسلمانی با یه زن یهودیه یا نصرانیه ازدواج کرد، او رو از خوردن خمر و خوردن خوک ممنوعش بکنه. وقت ابن عقیل میگه اما المشرکات و قوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات فاخر و اهل الشرکه عند آل الرسول صلی الله علیه و آله سنفان، سنف اهل الكتاب و سنف مجوس آخر. این قول دوم. قول سوم جواز و متعت الیهود و النصارى اختیارن و دوام اضطرارن. اینا رو میشه متعه کرد اختیارن، اما برای دوامش باید اضطرار باشه. حالا اگر یه مسلمانی در یک کشور اروپایی قرار گرفت رو این قول سوم و مصر به ازدواج دائم با اینها شد، مانعی نداره. و هو مذهب و شیخ نهایه ابن حمزه در وسیله، ابن براج در محذب. قال نهایه لا یجوز للرجل المسلم ان یعقد علی المشرکات على اختلاف اصنافهن یهودیتن کاند او نصرانیه. تا میرسه به این که ولا بعث ان یعقده على هذین الجنسین یعنی یهودی و نصرانی عقد المتعه مع الاختیار. این رو مرحوم شیخ گفته، ابن حمزه هم گفته، ابن براج هم گفته. قول چهارم این است که اصلا اینا رو نمیشه عقد کرد، نه عقد نکاح، نه عقد دائم، نه عقد موقت، فقط میشه اینها رو ملک یمین قرار داد. شیخ مفیدم این نظر رو داره. اینم قول چهارم. قول پنجم متعه و ملک یمین جایزه و دوام حرامه. همینی که الان از شیخ انصاری هم خوندیم، ابوالصلاح حلبی، سلار و جمیع یعنی اکثر متأخرین این قول رو قائلن. اینم قول پنجم. قول ششم این است که نکاح اینها چه دوام چه متعه اختیارن حرامه، اضطرارن جایزه. پس این اقوال ارزش ها ششگانه ای که در اینجا هست. چی برم دوباره بفرمایید؟ قول پنجم همین قول شیخ انصاریه، متعه و ملک یمین جایزه. اما جواب جایز نیست.
بله.
نه در قول چهارم نه. چرا؟ در قول چهارم میگه اصلا نکاح اینا جایز نیست. حالا اصلا قول چهارم است که نکاح اینا اصلا جایز نیست. لا دوامن ولا متعتن، اما ملک یمین جایز. این قول چهارم. قول سوم اینه نکاح اختیارا جایز نیست، چه دوامن چه متعتن. اختیارا جایزه، عرض شود که اینطور گفتیم متعت الیهود و النصارا اختیارا جایزه، اما دوام اصطلاحا قول سومه. اشکال چیه حالا؟ نه دیگه، در قول سوم ملک یمین هم جایزه، اما متع اختیارا، دوام اصطلاحا. در قول پنجم اصلا میگیم دوام هم نمیشه، حتی اصطلاحا هم نمیشه، فرقش نمیشه. خب عرض بکنم که چون این بحث مهم و بحث خوبی هست، ولی اینکه حالا ما در بحث آیات الاحکام نمیخوایم وارد بحث فقهی مسئله مفصل بشیم، ولی چون مهم مورد سوالم واقع میشه، ما از نظر قرآن مسئله رو حل کردیم. ما باشیم و قرآن، عرض می شود که ازدواج با اینها مطلقا جایز نیست، نه دواما نه متعتا. و خود صاحب حدائق هم از کسانی است که آخرش هم به همین نظریه رسیده. اما چون در این بحث روایات مختلفه وجود داره، چند طائفه روایت داریم در این بحث، این روایات رو باید مطرح بکنیم، ببینیم که ما حاصل این روایات چی میشه. یعنی در اینجا از نظر فقهی یک بحث این است که قرآن رو نگاه بکنیم، نکاح اینا مطلقا حرامه. اگر بخوایم مخالفت با عامه بکنیم، عامه نکاح با اینا رو جایز میدونه، اونم اقتضا میکنه ما قول به من و قائل بشیم. اما باز باید روایات رو ببینیم، ببینیم مجموع این روایات عرض میشود که ازش چه استفاده میشه. بله؟ نه، شش تا قول ما داریم. حالا ببینیم ما از روایات بعد منشه اختلاف روایاته. روایات هم مجموعاً شش طایفه است. روایاتی که در اینجا هم وجود داره و صحابه حدائق هم بهش اشاره کرده شش طایفه است. ما انشاءالله اگر آرون هم موافق باشن این روایات رو بخونیم. عرض کردن حالا یه خورده از بحث آیات الاحکام خارج میشیم، بحث آیات الاحکام باید خود بحث قرآنی رو فقط مطرح بکنیم. ما لاتن که المشرکات رو اثبات کردیم اطلاق داره، اثبات کردیم ناسخ برای و المحسنات، اگرم کسی نسخ را نپذیره ما باشیم و قرآن، تفصیل بین دوام و موقت از قرآن استفاده میشه. تا اینجا بحث قرآنیش. حالا این روایات هم چون عرض کنیم بحث مهمیه، انشاءالله ببینیم و انشاءالله این را فردا هم کنیم. و صلی الله علیه و سلم.